ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز جمعه 19 خرداد 97 برابر با 9 ژوئن 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره این موضوع که وزیر اطلاعات ایران گفته تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی است. قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله با رضا جمالی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. رضا.
ممنون وحید. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه اعلام کرد جاه طلبی‌های هسته‌ای ایران مهار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای ترامپ که برای شرکت در نشست سران گروه 7 به کبک کانادا سفر کرده بود، اعلام کرد با سران 6 کشور صنعتی دیگر در مورد نیاز به تجارت عادلانه و دو جانبه و همچنین راه‌های مقابله با تهدید ایران تبادل نظر کرده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت در این نشست طیف گسترده‌ای از تهدیدها برای امنیت ملی از جمله تهدید ایران به بحث گذاشته شد و افزود بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران را با گروه 7 یا بدون آنها کنترل خواهیم کرد. دونالد ترامپ تاکید کرد تلاش برای مبارزه با تروریسم و افرادگرایی و کسانی که این ایدئولوژی مرگبار را گسترش می‌دهند همچنان ادامه خواهد یافت. این اظهارات در حالی است که خروج آمریکا از توافق اتمی با ایران موسوم به برجام با مخالفت دیگر کشورهای حاضر در گروه 7 روبرو شده است. در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه پس از پایان نشست سران گروه 7 در کانادا خواستار پایان سریع رسومات بازرگانی و لغو تعرفه‌های تجاری میان اعضای گروه 7 شد. به گزارش رویترز، آقای ترامپ با غیرمنصفانه خواندن تعرفه‌های بالای دیگر کشورها بر روی کالاهای وارداتی از آمریکا افزود این اقدام باعث خروج بی سابقه شرکت‌های آمریکایی از ایالات متحده و فرار مشاغل از این کشور شده است. این در حالی است که تصمیم هفته گذشته دولت آمریکا برای بستن تعرفه‌های سنگین بر فولاد و آلومینیوم وارداتی از اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک خشم شرکای تجاری واشنگتن را در پی داشته است. برخی از این کشورها نیز در مقابل مالیات‌های تازه‌ای را بر محصولات آمریکایی اعمال کرده‌اند. در حالی که ایران خواستار مطرح شدن تحریم‌های آمریکا علیه خود در برنامه اجلاس آتی اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت شده است، خبرگزاری رویترز از قول یک منبع از احتمال رد شدن این درخواست گزارش داده است. این خبرگزاری اعلام کرده که متن نامه ارسالی حسین کاظم‌پور اردبیلی، نماینده ایران در اوپک، به هیئت مدیره این سازمان را مشاهده کرده که در آن درخواست گنجانده شدن موضوع تحریم‌های آمریکا علیه ایران در نشست آتی اوپک مطرح شده است. با این حال در گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه که نامی از بای برده نشده آمده که احمد الکعبی رئیس دوره‌ای اوپک از کشور امارات با این درخواست مخالفت کرده، چون به گفته او فهرست موضوعات مورد بحث در اجلاس آتی سازمان اوپک نهایی شده و نمیتوان آن را تغییر داد. نشست آتی اوپک قرار است اول تیر ماه در مقر این سازمان در وین، پایتخت اتریش برگزار شود. و خبر آخر این که قرارگاه حمزه وابسته به سپاه پاسداران روز شنبه با صدور اطلاعیه از انهدام یک تیم مسلح در منطقه مرزی اشنویه در آذربایجان غربی خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم در این اطلاعیه آمده که این درگیری در شامگاه 18 خرداد روی داده و در جریان آن 7 نفر از اعضای این گروه که ضد انقلاب نامیده شده کشته و زخمی شدند. بر پایه این اطلاعات، این تیم مسلح قصد نفوذ به داخل ایران را داشته که پیش از ورود در منطقه مرزی اشنویه منهدم شده است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان از رضا جمالی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. احتمال رد درخواست ایران برای بررسی تحریم‌های آمریکا در جلسه آتی اوپک.
جنگ قیمت با توجه به ساختار انحصار ناقصی که در بازار نفت هست باعث میشه که همه زیان ببینن.
وزیر اطلاعات ایران گفته اپلیکیشن تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی است.
این خطرها رو برای کاربرا داره که میتونن شنود بشن، میتونن سانسور بشن، میتونن رفتارشون تحت کنترل قرار بگیره.
نماینده مجلس خواستار شفافسازی کمیته امداد درباره پول صدقات شد.
به لحاظ قانونی خان تحقیق و تفحص راضی به عملکرد این نهادها که زیر مجموعه آقای خامنه‌ای هست وجود نداره، بنابراین خود این محدودیت ها حرف حدیث ها رو زیاد میکنه و مردم رو دچار تردید میکنه.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع گزارش داده که اوپک سازمان کشورهای تولید کننده نفت به احتمال زیاد درخواست ایران را برای بررسی تحریم‌های تازه واشنگتن در جلسه بعدی این سازمان رد خواهد کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از کیوان حسینی.
بر اساس نامه‌ای که حسین کاظم‌پور اردبیلی نماینده ایران در اوپک در روز 12 خرداد به این سازمان نوشت، ایران از رئیس اوپک درخواست کرد تا مسئله تحریم‌های تازه واشنگتن علیه تهران در دستور کار مذاکرات جلسه بعدی این سازمان قرار بگیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته از توافق برجام خارج شد و اعلام کرد که شدیدترین تحریم‌ها را علیه ایران اعمال خواهد کرد، تحریم‌هایی که می‌توانند صادرات نفت ایران را با دشواری جدی روبرو کنند. این نخستین بار نیست که ایران تلاش می‌کند از طریق سازمان اوپک در برابر تحریم‌های آمریکا مقاومت کند. ماه گذشته بیژن زنگنه وزیر نفت ایران نیز از اوپک درخواست کرد تا در برابر آمریکا از ایران حمایت کند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که به نسخه‌ای از نامه ماه گذشته وزیر نفت ایران دست یافته و چنان که در نامه نوشته شده، ایران با استناد به بند دوم اساسنامه اوپک خواستار حمایت این سازمان شده است. در بند دوم اساسنامه اوپک آمده است که این سازمان موظف است از منافع اعضایش به شکل انفرادی و جمعی پاسداری کند. اما حالا در آستانه جلسه وزرای نفت کشورهای عضو اوپک در وین که قرار است در روز اول تیر ماه برگزار شود، رویترز گزارش داده که احتمالاً این تلاش‌های ایران به در بسته خواهند خورد. بر اساس گزارش این خبرگزاری، نماینده کویت در اوپک ریاست دوره‌ای این سازمان را بر عهده دارد، بعد از دریافت درخواست ایران با وکلای مطلع مشاوره کرده و بر اساس این مشورت به این نتیجه رسیده که می‌تواند به درخواست ایران پاسخ منفی بدهد. چنانکه رویترز گزارش داده، استدلال فعلی برای رد درخواست ایران این است که موضوع مذاکرات اول تیر ماه نهایی شده و قابل تغییر نیست. حمایت اوپک از ایران به چه معناست و اساساً چرا پای این سازمان به مجادله ایران و آمریکا بر سر برجام باز شده؟ پاسخ این سوال در موضع‌گیری‌های عربستان سعودی نهفته است. ماجرا از این قرار است که اگر موتور تحریم‌های آمریکا گرم شود و فروش نفت ایران کاهش یابد، عرضه نفت در بازارهای جهانی کاهش پیدا می‌کند و احتمالاً قیمت نفت هم افزایش می‌یابد. وضعیتی که نه فقط آمریکا، که هیچ کدام از کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته به دنبالش نیستند. راه حل دولت ترامپ برای این مسئله عربستان سعودی بوده. ماه گذشته و ساعتی بعد از خروج آمریکا از برجام، عربستان با صدور بیانیه اعلام کرد با افزایش تولید نفت جای خالی ایران را پر خواهد کرد. روز پنجشنبه هفته گذشته هم رویترز گزارش داد که یکی از مقام‌های عالی رتبه دولت ترامپ یک روز پیش از خروج آمریکا از برجام با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و حاکم دو فاکتو این کشور تماس گرفته و از او خواسته تا در ماه‌های پیش رو تولید نفت عربستان افزایش یابد. چنان که احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد میگوید، این رفتار عربستان در افزایش تولید سابقه تاریخی دارد.
البته این مسئله چیز جدیدی نیست. ما در دهه 60 و 70 هم مواردی بوده که عربستان سعودی با توجه به درخواست‌های غرب وارد بازار نفت شده و به افزایش تولید داده و به عنوان تعدیل کننده و به عنوان اینکه مانع این بشه که قیمت‌ها سرسام آور بشه عمل کرده. در مورد اخیرم با توجه به تجربه تاریخی چیز عجیبی نیست.
اما فارغ از اینکه این کار عجیب است یا نه، تا چه اندازه افزایش یک جانبه تولید نفت توسط عربستان شدنی است؟ پس تعیین سقف تولید نفت در اوپک و هماهنگی کشورهای تولید کننده برای اثرگذاری بر بازار نفت چه می شود؟ احمد علوی معتقد است مشکل در این است که اوپک اصولاً ابزاری برای نظارت بر اجرای تصمیماتش ندارد.
از دو جهت امکان رو میشه مطرح کرد. یکی اینکه امکان افزایش تولید رو به شکل فیزیکی دارد که البته گفت بله میتواند تولید کنه، این توانایی رو دارد. دوم به لحاظ حقوقی درسته که این یک نوع پیمان شکنه تلقی میشه در مقابل به اصطلاح سایر اعضای اوپک، اما باز هم این هم چیز جدید نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در دهه‌های گذشته در مواردی بوده که تخطی کردن از اعضای اوپک از میزان تولید که برای اونها تعیین شده.
با این وضع پس نه فقط عربستان، بلکه دیگر کشورهای تولید کننده هم می توانند تولیدشان را افزایش دهند. شرایطی که اگر رخ دهد، نه فقط ایران که همه تولید کنندگان نفت با خطر از دست دادن درآمد روبرو خواهند شد.
اگر این افزایش تولید عربستان باعث بشه که سطح قیمت‌های عمومی نفت خام کاهش پیدا بکنه، طبیعیه که با توجه به این که فرضاً کشورهای دیگه نمیتونن ظرفیتشون رو ببرن بالا، به لحاظ فیزیکی این امکان رو ندارن یا اینکه توانایی مدیریت سازمان رو ندارن، طبیعیه که اونها با اون سطح معینی از فرضاً تولید وقتی قیمت‌ها بیاد پایین متضرر میشن. اما همزمان نباید از یاد برد که اون کشورها ممکنه در یک اقدام تدافعی در واقع واکنش نشون بدن نسبت به عربستان، یعنی اونها هم تولیدشون رو بالا ببرن و در نتیجه ممکنه بازار نفت دچار جنگ قیمت بشه. در این صورت جنگ قیمت با توجه به ساختار انحصار ناقصی که در بازار نفت هست باعث میشه که همه زیان ببینن، یعنی کل کشورهای صادرکننده نفت به خاطر اینکه جنگ قیمت وجود داره هر کسی سعی میکنه تولید بیشتر بکنه و این قیمت‌ها رو میاره پایین و در نتیجه کل اون مطلوبیت نهایی این کشورها، یعنی ترکیبی از صادرات به اضافه قیمت، در واقع پایین میاد، کاهش پیدا میکنه و همه متضرر میشن.
روز جمعه بانک آمریکایی جی پی مورگن با انتشار گزارشی پیش بینی کرد که قیمت نفت در ادامه سال جاری میلادی روند نزولی خواهد داشت و این وضعیت در سال 2019 نیز ادامه مییابد. در این گزارش آمده است که به رغم بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیک نظیر خروج آمریکا از برجام یا بی‌ثباتی در ونزوئلا، افزایش تولید نفت و تغییر استراتژی احتمالی آمریکا برای تعیین سقف تولید در کنار افزایش صادرات نفت از روسیه از جمله موضوعاتی هستند که به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی منجر خواهند شد. در حال حاضر قیمت سبد نفتی برنت بشکه 76 دلار و سبد نفتی اوپک 73 دلار است.
احتمال رد درخواست ایران برای بررسی تحریم‌های آمریکا در جلسه آتی اوپک، گزارش کیوان حسینی رو می‌شنیدید.
بعد از این همه هارت و پورت نظام که اگر آمریکا از برجام خارج بشه ما اون رو آتیش می‌زنیم برجام رو، حالا مشاور فرمانده کل قوا سردار حسین دهقان گفتن که ما بنایی برای خروج از برجام نداریم و در برجام میمونیم. تمام حرفاشون اینا همینجور است. یعنی عربده کشی، هوچیگری و آخرش هیچی. جمهوری اسلامی ایران از روز اول انقلاب با جیغ و داد و مظلوم نمایی و پرچم سوزوندن و فوش بین اون دادن و شعار و شعار و شعار به دنیا اومده تا امروز که 40 سال از عمرش داره میگذره و مردم ایران باید بدونن که اینها ماندنی نیستن. خود مردم باید تصمیم بگیرن سرنوشت خودشون رو عوض بکنن.
حسن روحانی میگه امریکا و رئیس جمهور امریکا یک طرف کار میکنه، به قوانین بین‌المللی احترام نمیذاره. میخواستم بگم اون روزی که خمینی در پاریس میگفت ما همانند قانون پاریس میخواییم داشته باشیم و همه آزاد هستن، اون موقع کجا بودید؟ اون رئیس جمهور امریکا نیست، این من و دیگر ایرانیایی هستیم که در کشورمون خانواده ما رو کشتید، زندان کردید و خود ما رو آزار اذیت تا کشور فرار کنید.
تیم ملی فوتبال تو راه جام جهانی از همین الان گل کاشته. لباسش که تحریم، کفشش که تحریم، بازی‌های تدارکاتیش که تحریم. خلاصه تحریم به کمپ تیم ملی هم راه پیدا کرده. دولت که هیچ حمایتش نکرده، هیچی. 6 تا آقا برسلام فرستاده که اونجا مواظب باشن یه موقع خطایی نکنن، اسلام در خطر نیفته. خلاصه با تمام این وجود ما تیم ملی رو از خودمون میدونیم، دوستشون داریم، چه با گل چه بی گل، خدا پشت پناهشون باشه و موفق باشن.
شما هم میتونید دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نقل از وزیر اطلاعات گفته پیامرسان تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی است. وبسایت قانون به نقل از ابوالفضل حسن بگی عضو کمیسیون امنیت ملی گزارش داده که محمود علوی وزیر اطلاعات در ضیافت افطار این کمیته گفته تلگرام طلایی همکنون 25 میلیون عضو داره. ساعتی قبل در همین زمینه دیدگاه امیر رشیدی کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا رو پرسیدم که میشنوید.
تلگرام اساساً اپلیکیشن هایی از این دست دو نسخه دارن. یه نسخهشون هست، ما اصطلاحا بهشون میگیم نسخه کلاینت سایت که کاربرها نصب میکنن روی گوشیشون. این نسخه هستش به نام سرور که روی سرورهای این اپلیکیشن ها قرار داره، معمولا در دسترس عموم نیستن. کد اپلیکیشن تلگرام اون نسخه‌ای که کلاینت هست، یعنی روی گوشی‌های افراد نصب میشه، این کد کد متن بازه. یعنی چی؟ یعنی متن کدی که نوشته شده توسط تلگرام در دسترس عموم هست. هر کسی که برنامه‌نویسی بلد باشه میتونه اون کد رو دریافت بکنه، تغییر بده، با اسم دیگه‌ای تحت شرایط خاصی منتشرش بکنه. ما الان اپلیکیشن‌های کلاینت ساید بسیار زیادی از تلگرام رو در ایران شاهدش هستیم که تلگرام طلایی در واقع یکی از اونها هست. موبوگرام هست، نمی‌دونم هاتگرام هست، نمی‌دونم لیدیگرام هست. اینا نسخه‌های مختلفی هستش که اون کد رو گرفتن، تغییر دادن و به اسم خودشون منتشر کردن. برای تلگرام طلایی هم یکی از این نسخه‌ها هستش که کد متن‌یاف شده.
آقای رشیدی، الان سوال به وجود میاد، پس چه میزان امکان دسترسی به اطلاعات کاربران از سوی نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی نسبت به این تلگرام طلایی وجود داره؟
ببینین، مسئله اینجاست که شما وقتی این کد رو دستکاری میکنین، میتونین قبل از اینکه اطلاعات رو به تلگرام بفرستید، اون اطلاعات رو مورد بازبینی قرار بدین، کنترلش کنین، سانسورش کنین و در واقع شنودش بکنین. از اونور زمانی که اطلاعات رو تلگرام برای شما میفرسته در سطح اپلیکیشن، باز هم میتونین اون اطلاعات رو در واقع بخونین. اون چیزی که ما میگیم تلگرام رمز میشه، امنیت داره، فقط باید توجه کنیم مختص نسخه اصلی تلگرام هست و اون هم در فاصله ارسال مطلب تا دریافت توسط سروره. بنابراین وقتی شما یک اپلیکیشن رو برمی‌دارین، کدش رو تغییر میدید، زمانی که کاربر دکمه اینتر رو میزنه هنوز ارسال نشده. تو اون فاصله زدن اینتر و ارسال، هر کسی که اون برنامه رو نوشته باشه میتونه در واقع اون اطلاعات رو بخونه، تغییر بده یا حالا هر کاری میکنه. این داستان برای دریافت اطلاعات هم صادق هستش. بنابراین امنیت کاربرها رو میتونه در خطر خیلی جدی قرار بده.
آقای رشیدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به نقل از وزیر اطلاعات گفته که پیام رسان تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی است و گفته شده هماکنون 25 میلیون عضو داره. واقعا 25 میلیون عضو داره این کانال؟
اینم از اون ادعاهای خود عجیب هستش، به دلیل اینکه این اپلیکیشن روی گوگل نیست و این روی گوگل پلی، نسخه اندرویدش نیست، روی اپل استور هم نسخه در واقع برای آیفونش نیست. تنها جایی که شما این اپلیکیشن رو میتونید پیدا بکنین بازارهای داخل ایران، مثلا کافه بازار یا امثال این هستن. اگه کافه بازار رو بریم چک بکنیم، میبینیم که این اپلیکیشن یه سو هولوش 8 میلیون بار دانلود شده. خب وقتی که تعداد دانلود اپلیکیشن 8 میلیون بار باشه، به نظرم 25 میلیون کاربر براش اعلام کردن خیلی اختلاف زیادی هستش. شاید اینا مثل اپلیکیشن های دیگه که جنجالش هم وقتی پیش مطرح شد، افراد رو به زور عضو کردن، شاید دارن تو عددی که اعلام میکنن غلو میکنن، مخصوصا برای اینکه میخوان بگن ما تعداد کاربر زیادی داریم. ولی این عددها با عددهای رسمی که عرض کردم رو استورهایی مثل کافه بازار منتشر شده اختلاف خیلی زیادی داره، طوری که آدم باید بهش شک بکنه.
توی همین کافه بازار نوشته که تلگرام طلایی مانند برنامه‌های اصلی تلگرام مستقیما به سرور اصلی تلگرام متصل میشه و مدعی شده از لحاظ امنیت تفاوتی بین تلگرام و تلگرام طلایی وجود نداره. پس شما این گفته رو رد میکنید؟
من یک بار دیگه توضیح بدم. این که میگن از API تلگرام استفاده میکنه درسته، به خاطر اینکه شما اگر کد متن باز تلگرام رو بخواید استفاده کنین، چاره ای ندارین جز اینکه از این استفاده بکنین. اطلاعات شما زمانی که ارسال میشه با همون الگوریتم های تلگرام رمزگذاری میشه. اما تاکید من این هستش که قبل از ارسال، مثل این میمونه که مثلا فرض کنید که شما دارین وارد خونتون میشین، زمانی که وارد خونه میشین تو اون لحظه ورود هویت شما شناسایی نمیشه. زمانی که میخواین در آپارتمان سامانتون رو باز کنین، هویت شما شناسایی میشه. بنابراین یک فاصله وجود داره بین زمانی که شما دکمه اینتر رو فشار میدین تا زمانی که این اطلاعات رمز میشه و ارسال میشه، و همینطور وقتی برمیگرده به صورت رمز شده برمیگرده، زمانی که میخواد رو صفحه شما ببینین که چی هستش، این خب رمز نیست. بنابراین تو اون فاصله زمانی ها ما اصطلاحا بهش میگیم در سطح اپلیکیشن. توی سطح اپلیکیشن هم میتونن مانیتور میکنن شما چه کانال هایی رو بازدید میکنین. توی نسخه مثل هاتگرام که اصلا سانسور میکنن، شما اگه هاتگرام رو ببینید، بعضی از کانال‌های تلگرامی رو اساساً کاربران نمیتونن باز بکنن، به خاطر اینکه میگم دقیقاً تو سطح اپلیکیشن، تو اون فاصله زمانی بین خوندن و از رمز تبدیل به حالت عادی شدن، این اپلیکیشن‌ها میتونن بخونن و این خطرها رو برای کاربرا داره که میتونن شنود بشن، میتونن سانسور بشن، میتونن رفتارشون تحت کنترل قرار بگیره. برای همین هستش که ما همیشه تاکید میکنیم هرگز از نسخه‌های غیر اصل استفاده نکنید.
وزیر اطلاعات ایران گفته اپلیکیشن تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی است. گفتگو با امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا، رو در همین زمینه میشنیدید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارش رو بشنوید که یک عضو کمیسیون امنیت عذرخواهی میکنم، یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روز شنبه خواستار روشن شدن نحوه هزینه کردن صدقاتی شد که شهروندان در ماه رمضان به صندوقهای کمک به کمیته امداد امام خمینی واریز میکنند. پس از انتشار تصویرهای از توزیع غذای افطاری در غزه زیر نشان کمیته امداد ایران، در هفته گذشته کارزار نه به کمیته امداد در شبکه‌های اجتماعی آغاز به کار کرد. بیشتر بشنید در همین زمین از امیر مصدق کاتوزیان.
سلمان خدادادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس روز شنبه از کمیته امداد امام خمینی خواست درباره محل و نحوه توزیع پولهای صدقات شفاف سازی کند. در این تازه ترین واکنش به کارزار معروف به نه به کمیته امداد، این نماینده مجلس به ایلنا خبرگزاری کار ایران گفت مردم دقیقاً نمی‌دانند کمیته چطور این پول‌ها را هزینه می‌کند، در حالی که پرویز فتاح رئیس کمیته امداد روز جمعه برای بار دوم گفت که کمک‌های داخل کشور قابل جابجا شدن نیست. نه به کمیته امداد نام کارزاری است در توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی که نقطه آغاز آن واکنش به انتشار عکس‌هایی از توزیع غذای افطاری در غزه زیر نشان همین کمیته در هفته گذشته بود. کارزاری با صدها پیام و ویدیوهایی که معترضان در آن دلیل می‌آورند که چرا صندوق‌های کمیته امداد را دور میاندازن، نظیر این یکی:
سلام، منم یه مغازه‌دار هستم از بوشهر. وقتی که دیدم پول این صندوق صدقه ها رو دارن کجا میرن خرج میکنن، مجبور شدم به این کمپین بیام و کلا از صندوق صدقه خداحافظی کنم. خداحافظ کمیته امداد.
پیام‌ها و ویدیوهایی که چندان هم بی‌پاسخ نمانده. مثلا تکذیبیه روز جمعه پرویز فتاح رئیس کمیته امداد در خبرگزاری تسنیم که پول صدقه مردم در خارج از ایران مصرف نمی‌شود و اتهام او که کارزار نه به کمیته امداد متکی است به توصیف او جیره‌خواران رژیم صهیونیستی، عبارتی که در ادبیات حکومتی ایران یعنی وابستگان به اسرائیل. سابقه و دلیل این بی‌اعتمادی دو جانبه میان دستاندرکاران کارزار نه به کمیته امداد و مسئولان این کمیته چیست؟ پاسخ قاسم شعله سعدی، نماینده سومین و چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی در تهران:
والا همیشه ادهی این مسئله زیر سوال می بردن، ولی خب اون از اول انقلاب مردم اعتماد بیشتری داشتن نسبت به این صندوق ها، کمک میکردن و از طرفی هم وضع اقتصادی مردم قبلا خب مسلمان بهتر بود، الان چون وضع اقتصادی یه مقداری سخت شده بر مردم، حساسیتشون بیشتر شده و نگاه پرخجوی بیشتری می کنن راجع به این امور، کاملا طبیعی. از اون طرف هم چون شفاف سازی نمیشه، اطلاع رسانی دقیق نمیشه و به لحاظ قانونی هم امکان تحقیق و تفحص راجع به عملکرد این نهادها که زیر مجموعه آقای خامنه‌ای هست وجود نداره، بنابراین خود این محدودیت ها حرف حدیث ها رو زیاد میکنه و مردم رو دچار تردید میکنه.
با این همه یک روز پس از تکذیبیه رئیس کمیته امداد، سلمان خدادادی در گفتگو با ایلنا خبرگزاری کار ایران افسود برای مردم مشخص نیست پولهایی که در صندوقها ریخته می شود در کجا و به چه صورتی توزیع می شود. این نماینده مجلس در ادامه پرسید اصلاً چه اطمینانی وجود دارد برای اینکه پولها به دست افراد نیازمند برسد. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین گفت پولهای جمع شده در صندوق صدقات بیشتر از آن چیزی است که اطلاع رسانی می شود. 6 سال پیش از این هم سعید ستاری، معاون مشارکت‌های مردمی در کمیته امداد امام خمینی، در گفتگو با ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران، مجموع مبلغ صدقات را در سال 1390 حدود 180 میلیارد تومان تخمین زده بود. گزارش‌های تازه‌تر هم مبلغ صدقات در سال‌های اخیر را حدود 270 میلیارد تومان در سال برآورد کردند. قاسم شعله سعدی، نماینده سابق مجلس، پیشبینی می‌کند که چون سازوکار مستقلی مختص انجام بازرسی مستقل درباره حساب و کتاب و واریز و پرداخت‌های کمیته امداد امام در ایران در نظر گرفته نشده، حمایت از کارزار نه به کمیته امداد در میان شهروندان ایران بیشتر خواهد شد.
به نظرم این کمپین های نه بیشتر خریدار پیدا میکنه. از یه طرف مردم وضع معیشت و زندگیشون سخت شده، به دلیل این تحریم‌های بین‌المللی که طی این سال‌ها گذشته بر ایران گذشته تحمیل شده و درآمد عمومی حکومت هم کم شده. سوی دیگه قضیه هم این است که کماکان چون حزب‌های مستقلی نمیتونه تحقیق و تفحصی رو در این خصوص داشته باشه، این سوءظن مردم افزایش پیدا می‌کنه و به همین دلیل اون کمپین نه به نظرم بیشتر طرفدار پیدا می‌کنه.
اما از طرف دیگر محسن ولیعی مدیر کل کمیته امداد استان تهران نظر دیگری دارد. او روز شنبه در گفتگو با وبسایت مشرق نیوز بازتاب دهنده دیدگاه‌های سرسخت‌ترین طیف جناح اصولگرا از افزایش مشارکت به توصیف او مردم و خیرین در کمک به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد استان تهران خبر داد و افزود صدقات به این نهاد در اردیبهشت ماه امسال 13% رشد نشان داده است. مدیر کل کمیته امداد همچنین مبلغ صدقات واریز شده در اردیبهشت ماه را در صندوق‌های این نهاد در تهران بیش از 39 میلیارد ریال اعلام کرد. به گفته این بالاترین مقام کمیته امداد، بخشی از این صدقات تهرانی‌ها در اردیبهشت ماه صرف تهیه جهیزیه 5 میلیون تومانی برای دختران مددجویان، خرید 8 واحد منزل مسکونی برای افراد تحت پوشش، اعزام 830 دانش آموز به اردوی دانش آموزی مشهد، تأمین هزینه درمان 300 نفر از بیماران تحت پوشش و تهیه و توزیع 2000 سبد کالا برای مستمندان شده است. پایان نقل قول. آماری که به گفته منتقدان به دلیل نبودن ناظری مستقل نمیتوان تاییدش کرد و نه تکذیب.
یک نماینده مجلس خواستار شفاف سازی کمیته امداد درباره پول صدقات شد. گزارش امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدید. اما دولت اتریش متشکل از دو حزب محافظه‌کار و راستگرا تصمیم گرفته ضمن بستن 7 مسجد نزدیک به 60 پیش نماز رو هم از اتریش اخراج کنه. بیشتر بشنید در همین زمینه از شهرام میریان.
در اتریش با جمعیتی نزدیک به 8 میلیون و 800 هزار نفر حدود 600 هزار مسلمان زندگی میکنن که اکثر آنها ترک تبارند. به دنبال ظهور گروه خلافت اسلامی و یا داعش در سوریه و عراق و پیوستن نزدیک به 200 تن از مسلمانان تندرو در اتریش به این گروه، دولت این کشور 3 سال پیش قانونی به تصویب رساند که در آن ضمن ملزم ساختن مسلمانان به رعایت قوانین و مقررات این کشور، از امامان جماعت و پیش نمازان مساجد هم خواست زبان آلمانی فرا گیرند. منع پیش نمازان از دریافت کمک های مالی از خارج هم دیگر بند این قانون است. به دنبال تصویب این قانون، به نوشته روزنامه های اتریش، تمام فعالیت های مساجد موجود در این کشور زیر نظر مقام های اطلاعاتی قرار گرفت و سرانجام دولت اتریش اعلام کرد در مقابله با اسلام سیاسی در نظر دارد 7 مسجد را ببندد و حدود 60 پیش نماز این عبادتگاه ها را نیز از اتریش اخراج کند. به گفته سباستیان کورتز، صدر اعظم 32 ساله اتریش، ایجاد جامعه موازی اسلام سیاسی و گرایش به سوی افرادگرایی مذهبی جا و مکانی در این کشور ندارد. بر پایه گزارش روزنامه ها، در اتریش 260 امام جماعت و پیش نماز به سر میبرند که 60 تن از آنها زیر نظر دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی قرار دارند. این عده در مزان این اتهام قرار دارند که ضمن دریافت کمک مالی از خارج به رعایت قوانین و مقررات اتریش هم پایبند نیستند. 4 باب از 7 مسجدی که قرار است تعطیل شود در شهر وین قرار دارد. یکی از این مساجد را یک گروه تندروی ملی‌گرای ترکیه موسوم به گرگ‌های خاکستری اداره می‌کند. در حالی که دولت اتریش تصمیم گرفته ضمن بستن 7 مسجد نزدیک به 60 پیش نماز را هم از این کشور اخراج کند، سخنگوی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، لب به اعتراض گشوده و این اقدام را به اسلام حراسی و به گفته او موج نژادگرایی و تبعیض که سراسر اتریش را فرا گرفته گره زده. دولت اتریش تا کنون به این اعتراض ترکیه پاسخی نداده، ولی هاینس کریستیان اشتراخه، معاون صدر اعظم اتریش، گفته تازه این اول کار است. وزیر کشور اتریش هم گفته اخراج 60 پیش نماز مساجد شامل خانواده های آنها نیز می شود که در مجموع می بایستی 150 نفر این کشور را ترک کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
دیدگاهتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. همکنون همکاران هم گزارشی منتشر کردن که رئیس جمهور آمریکا گفته با کشورهای گروه 7 یا بدون آنها جاه طلبی هسته‌ای ایران کنترل خواهد شد. من وحید فروزاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.